11 صبح در ایران است. باش بخش دیگری از خبرها از رادیو فردا همراه هستید. ارتش اسرائیل عملیات زمینی برای تصرف شهر غزه را آغاز کرد. آمریکا میگوید در حال نهایی کردن یک توافقنامه امنیتی همکاری دفاعی پیشرفته با قطر است. و دیدبان حقوق بشر میگوید 3 سال پس از اعتراض‌های 1401 عاملان سرکوب همچنان در ایران مسئولیت دارند. وقت بخیر. در صبح روز سه‌شنبه 25 شهریور 1404 من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با این بخش خبری خوش آمد میگم. ارتش اسرائیل اواخر وقت روز دوشنبه عملیات زمینی برای تصرف شهر غزه را آغاز کرد و منابع فلسطینی از مرگ ده‌ها تن در نخستین ساعات این عملیات خبر دادند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، صبح روز سه‌شنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت غزه می‌سوزد. ارتش اسرائیل در روزهای گذشته حاشیه‌های شهر غزه را محاصره و ده‌ها برج مسکونی بلند مرتبه را در این شهر بمباران و تخریب کرده بود. وزارت بهداشت غزه می‌گوید شمار کشته شدگان فلسطینی از آغاز حمله‌های اسرائیل به بیش از 64 هزار نفر رسیده و سازمان‌های بین‌المللی نیز هشدار دادند بخشی از این منطقه دچار قحطی شده است. بنیامین نتانیاهو پیشتر شهر غزه را دژ حماس توصیف کرده و تصرف آن را برای ریشه‌کن کردن گروه افراطی حماس ضروری دانسته بود. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. مارکو روبیو روز سه‌شنبه بدون بیان جزئیات بیشتر گفت آمریکا و قطر در آستانه نهایی کردن یک توافقنامه همکاری دفاعی پیشرفته هستند. وزیر خارجه آمریکا این اظهارات را هنگام ترک اسرائیل برای عزیمت به قطر بیان کرد. او از قطر خواست تا به نقش خود به عنوان میانجی بین اسرائیل و گروه افراطی حماس برای دستیابی به آتش‌بس در جنگ غزه ادامه دهد و گفت زمان بسیار کوتاهی برای دستیابی به توافق وجود دارد. حمله اخیر اسرائیل به قطر با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است و مقام‌های آمریکا تلاش کردند به قطر درباره تکرار نکردن آن اطمینان دهند. قطر حمله اسرائیل را بزدلانه و خائنانه خوانده اما گفته که این حمله مانع از ایفای نقش میانجیگری آن در جنگ غزه نخواهد شد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که 3 سال پس از سرکوب اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ایران عاملان این سرکوب‌ها همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند و مقام‌های جمهوری اسلامی از انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره جرایم آن دوره از جمله کشتار و شکنجه خودداری کردند. این نهاد بین‌المللی حقوق بشری از دولت‌های خارجی خواست راه‌های تازه‌ای برای پیگرد عاملان و تحقق عدالت برای قربانیان و خانواده‌هایشان در ایران جستجو کنند. به گفته دیدبان حقوق بشر، دولت ایران همزمان با تشدید سرکوب قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را نیز با بازداشت، محرومیت از تحصیل، توقیف خودرو و استفاده از فناوری‌های نظارتی تحمیل می‌کند. رئیس دادگستری استان کردستان کشته شدن یک نفر در جریان تیراندازی در نزدیکی یک معدن طلا در اطراف شهر سقز را تایید کرد و گفت 2 نفر به عنوان ضارب بازداشت شدند. حسین حسینی جزئیات بیشتری درباره افراد بازداشت شده ارائه نکرد. به گفته این مقام قضایی در پی درگیری تعدادی از اهالی روستای پیرعمران با نیروهای حفاظتی معدن طلای قلقله و تیراندازی عوامل حفاظت معدن 4 نفر از اهالی روستا مصدوم شدند که یکی از آنها بر اثر شدت جراحات درگذشت. پیشتر خبرگزاری فارس به نقل از فرمانده انتظامی سقز علت تجمع و درگیری را برخی اختلاف‌ها میان مردم روستا و مدیریت معدن طلا اعلام کرده بود. وبسایت هنگاو که وقایع کردستان را دنبال می‌کند نام فرد کشته شده را محمد رشیدی و سن او را 22 سال اعلام و گفته است نیروهای امنیتی خانواده او را برای خاکسپاری شبانه تحت فشار قرار داده بودند. روز شنبه لندن صحنه تظاهرات گسترده علیه مهاجرت بود، تجمعی که عمدتاً با حضور گروه‌های راست افراطی و ملی‌گرا برگزار شد. در میانه این تجمع ویدیویی از ایلان ماسک، میلیاردر شناخته شده و مالک شرکت‌های ایکس و تسلا، برای حاضران پخش شد. ویدیویی که در آن او از نزدیک بودن خشونت سخن گفت و هوادارانش را به مبارزه فراخواند. این اظهارات جنجالی واکنش تند مقام‌های بریتانیا را به دنبال داشت. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
تظاهرات گسترده مخالفان مهاجرت در لندن روز شنبه که پلیس تعداد تظاهرات کنندگان را بین 110 تا 150 هزار نفر عنوان کرد. تظاهراتی که با فراخوانی زیر عنوان پادشاهی را متحد کنید برگزار شد. بعضی گفتند بزرگترین تظاهرات راستگرایان در تاریخ بریتانیا بوده، با حضور کسانی که آنها را راست افراطی یا ملی‌گرایان معرفی می‌کنند. پرچم‌های زیادی در دست تظاهرات کنندگان بود. بیشترین آن پرچم بریتانیا معروف به یونیون جک که پس‌زمینه آبی و صلیب و زبدر قرمز دارد و بر سفارتخانه‌های این کشور نصب می‌شود، و پرچم سنت جورج با پس‌زمینه سفید و صلیب قرمز که معمولاً نشانه ملی‌گراهای انگلستان است و بیشتر در تجمع‌های راستگرایان و ملی‌گرایان انگلستان یا طرفداران تیم فوتبال انگلستان دیده می‌شود. اما حالا بر سردر بعضی از خانه‌ها در بریتانیا این پرچم‌ها هم دیده می‌شوند، نشانه از گسترش ملی‌گرایی و مخالفت با پذیرش مهاجران. اما این نگرانی اصلی دولت بریتانیا درباره این تظاهرات نیست، بلکه پیام ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، به تظاهرات کنندگان، سیاستمداران بریتانیا را نگران کرد. ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس و شرکت تسلا، در یک پیام ویدیویی که برای تظاهرات کنندگان پخش شد، خواستار انحلال پارلمان و دولت بریتانیا شد. اما قسمتی از صحبت‌هایش نگران کننده بود. او به معترضان گفت: خشونت به سراغ شما می‌آید. یا مبارزه می‌کنید یا می‌میرید. دفتر نخست وزیر بریتانیا کریستامر از این صحبت‌ها به دلیل زبانی خطرناک و تحریک‌آمیز به شدت انتقاد کرد. سخنگوی دفتر نخست وزیری بریتانیا گفت: بریتانیا کشوری منصف و بردبار است و آخرین چیزی که مردم بریتانیا می‌خواهند این نوع زبان خطرناک و تحریک‌آمیز است. فکر نمی‌کنم این زبان مردم بریتانیا باشد. قسمت‌های از راهپیمای ضد مهاجرت به خشونت کشیده شد و 25 پلیس به شدت آسیب دیدند. فقط اعضای دولت و حزب حاکم به گفته‌های ایلان ماسک واکنش نشان ندادند. سیاستمداران دیگر بریتانیا هم از این گفته‌ها اعلام انزجار کردند. ناجر فراج، رهبر حزب اصلاحات بریتانیا که حزبی راستگراست، درباره زخمی شدن پلیس‌ها در این تظاهرات گفت: این وحشتناک بود. هیچ دفاعی نمی‌توان از خشونت کرد. من از وقوع چنین اتفاقی می‌ترسیدم. اما اکثر افرادی که آنجا بودند افرادی خوب و معمولی و شریف هستند. آقای فراج در مورد ایلان ماسک گفت: خوب است از این میلیاردر توضیح در مورد منظورش از جنگیدن بخواهید. این اولین باری نیست که ایلان ماسک در سیاست داخلی بریتانیا دخالت می‌کند. او پیشتر هم از به قدرت رسیدن حزب کارگر بریتانیا، یعنی دولت فعلی که چپگرا محسوب می‌شود، انتقاد کرده بود و خواستار برکناری دولت شده بود. اما این بار با زبانی آشکار از راستگرایان خواسته بجنگند. جنگی که فقط برای سرنگونی دولت کارگر بریتانیا نیست، بلکه میتواند علیه مهاجران و تنوع نژادی بریتانیا باشد. کسی این حرفا را زده که بر شبکه پرقدرت ایکس تسلط دارد و میتواند بر افکار عمومی تاثیر بگذارد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد ارتش این کشور یک کشتی متعلق به کارتل مواد مخدر ونزوئلا را در مسیر حرکت به سوی آمریکا هدف قرار داده است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، این حمله که روز دوشنبه در آب‌های بین‌المللی انجام شد، به کشته شدن 3 نفر انجامید. ترامپ کارتل‌های مواد مخدر را بسیار خشن توصیف کرده و آنها را تهدیدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی و منافع ملی ایالات متحده دانسته. این دومین بار است که ارتش آمریکا کشتی‌های حامل مواد مخدر از ونزوئلا به سمت آمریکا را هدف قرار می‌دهد. و آمریکا اعلام کرد با چین بر سر فعالیت تیک تاک در ایالات متحده به توافق رسیده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید دو کشور بر چارچوبی برای نحوه مالکیت بخش عملیاتی و نظارت بر داده‌های کاربران تیک تاک در داخل آمریکا به نتیجه رسیدند. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، این توافق در جریان مذاکرات تجاری مادرید حاصل شد و زمینه را برای مالکیت آمریکایی تیک تاک فراهم می‌کند. چین نیز این چارچوب را تایید کرده، اما تاکید کرده منافع شرکت چینی قربانی نخواهد شد. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. امیدوارم همچنان با رادیو فردا بمانید.